پنل و مسئول محترم پنل، من همونطور که فرمودن راجع به پروفشنالیسم، آینده، نگرانی ها و امید ها صحبت میکنم. یه مقدمه اگه اجازه بدید راجع به در حقیقت که چجوری شد تبدیل میشه به حرفه. حرفه یعنی مثلا یه خود متفاوت از مشاغل دیگه، یه خود تعهدات اجتماعیش، تعهدات اخلاقیش بالاتر بعضی مشاغل، این ویژگی ها رو در جوامع مختلف داشتن. مثلا قضات یه فرض بفرمایید تا حدی شاید پلیس، و خب در اکثریت غریب اتفاق جوامع پزشکان شغلشون یه همچین ویژگی داره. من بودم میگم یک گروه شغلی معمولا یکی دست فرمودیه که خیلی مشاغل دوست دارن اینو داشته باشن. اونتا جامعه باید این رو برمیتابن و بپذیرن. از این قدیم تر بگونشون های قانونی و دولت ها باید برای خواست مردم صحه بگذارن. اگه مردم اینو نپذیرن یک فرایند تحمیلی میشه که دولت ها به زور پایی هم دیده شده که این اتفاق در جوامع مختلف میفته. از طرفی فقط هم مردم باشه با پیچیدگی سامانه های شغلی من جمله در حوزه سلامت ساپورت و تایید دولت ها نباشه، اون یه احترام به اصطلاح دوشتانه ها از باید چند تا اتفاق بیفته تا جامعه و دولت و نظام اجتماعی شما رو عنوان حرفه ببینید. معمولا یک شما باید استانداردهای اخلاقی بالا داشته باشید. معمولا باید اینجور افراد با رازهای مردم بزاعت هم همینجوری هم مثلا در خیلی از جوامع روحانیون اینجوری هم و پزشکان همینجور معمولا باید رازدار مردم باشن و یک جنبه تعهد نسبت به رفاه و آسایش و سلامت و یا مثلا ارتقاء علمی معلم ها مثلا اینجوری هم اعضای جامعه داشته میشه و به خصوص در بعضی مقاطع اون فرد باید بپذیره که به اصطلاح منافع دیگران رو بر خودش، بر منافع خودش ترجیح بده. نکته خیلی مهمتر اینه که هرچی میریم تو تاریخ عقب‌تر به اصطلاح در این جمعه که میگم قوی‌تره، اون اینه که چون فاصله اطلاعاتی بین ارائه دهنده اون فرایند خدمتی با مردم خیلی فاصله زیادیه، خیلی وقتا هیچ ناظر بیرونی به خصوص برای حالا تو فرهنگی که مثلا ناظر الهی از آسمان هم از نظر اونا وجود نداره، اون ناظر وجدان فردی در حقیقت تنها ناظره، یعنی فرد است و یک جایی که او هست و گیرنده خدمت هست و صلاح و صرفه اون فرد همش در دست این آدمه. این آدم یا باید ناظر وجدانی خودش رو حاضر ببینه یا یک ناظر آسمانی رو ناظر ببینه و این باز در حقیقت عاملیه که باید در اون گروه شغلی هم خیلی قوی باشه و هم از در جامعه این پذیرفته شده باشه تا این شغل بشه حرفه. معمولا این رشته از دانش و مهارت فنی بالایی برخوردارن که از عهده کسی دیگه ای بر نمیاد. خیلی مشاغل خوب این نشد یکی یا مثلا با یه دوره آموزشی خیلی ساده بچه رو میفتن توی کارگاه آهنگری چیزی مثلا این نشد ناسکت اون یکی انجام میده، ولی اینجور مشاغل یک مهارت حرفه‌ای و دانش بالایی میخواد و در حقیقت خیلی وقتا این افراد باید متکی به اون مهارت‌ها و توانایی‌ها و خویشتنداری‌های بالایی باشن که بتونن این خدمات رو ارائه بدن و لذا شاخص‌هایی که در این شغل باید وجود داشته باشه مثل انصاف، مثل شفقت، مثل صداقت و اخیراً با پیچیدگی بیشتر فرایندهای ارائه خدمت، برای که در قدیم یه پزشک بود خودش میرفت در کوهستان یا صحرا گیاه رو میگرفت، میآورد، میکوبید، میجوشوند، یه چیزای اضافه میکرد، خواص غذاها رو خود بعدم خودش مراقبت میکرد، به دو تا عضو خانواده هم میگفت شما این کارا رو من نیستم بکنید. ولی الان بعد ما نسخه بنویسیم، یکی برامون عکس بگیره، یکی برامون آزمایش بگیره، یکی برامون مثلا فرض بفرمایید که یک ساپورت اقتصادی و بیمه‌اش رو انجام بده و ده ها نفر رو مثلاشون تو مقدمه چه گفتم الان توانایی ایجاد یک هارمونی در اون تیمی که ارائه خدمت میدن، مثلا بخش پیوند کبد، بخش پیوند کلیه است، شما باید یک مجموعی از سازمان‌های بالادستی و مهارت‌های متنوعی رو دور هم جمع کنید که بتونید یه ارائه خدمت بدید. و از این اواخر بحث لیدرشپ و بحث توانایی سازماندهی کار گروهی اضافه شده به این مهارتی که در حرفه باید وجود داشته و در شغل باید وجود داشته باشه تا اون شغل تبدیل بشه به حرفه، مردم هم قبولش کنن، جامعه هم امضاش کنه، دولت امضا کنه که جایی بهش پول بده، جایی بهش مثلا انحصار حتی براش به وجود بیاره که یک کاری رو خوب جلو ببره. من میگشتم که خب چی بگم و اینها، خب آدم توی همچین موضوعاتی همیشه که میره تو موضوع برو تفاوتی میکنه، میبینی که این موضوع بحث میشه، خود این عوض میشه، جا به جا میشه، در آخر دوال هم ممکن آدم مثلا سخنرانیش تغییراتی هم بده. یه مقاله پیدا کردم که حاصل تلاش یه دپارتمانی در اتاوای کاناداست، ولی در مجله بایو اتیکس و قانون آفریقای جنوبی چاپ شده. اینو به نظر اومد چون یه تقسیم کرده بود این پروفشنالیسم در گذشته جوامع مختلف، وضعیت فعلی و چالش هایی که در آینده باش روبروه، البته با استفاده از چند تا رفرنس دیگه یه برداشت آزاد از اون مقاله است، یعنی اینجوری که من همه شد جزئیاتش مثلا با هرچیمونی خود سعی کردم بومیش کنم. خب ببینید، تقریبا همه جوامع دنیا احساس میکنن این فرایند، یعنی حالا در جامعه غذا، در جامعه معلمین، در جامعه هر جایی احساس میکنن جامعه به موازاتی که این دیسکرپنسی اطلاعات کم میشه، خیلی مثال بارزش اینه که مریضی که میاد پیش ما، ای بسا دیشبش رفته توی اینترنت تمام اطلاعات رو الان داره، وقتی میاد پیش ما اصلا ممکنه از من به لحاظ تئوری ریزکاری ها رو حتی پیشنهادها درمانی رو بگی که من فرصت نکردم اونو نگاه کنم. یعنی یواش یواش که مردم نزدیک میشه دیتاهاشون، به خصوص مردم به ما و مردم، یعنی یه جمعی وقتی با هم دیگه گرچه کنار هم نیستن ولی هی منتقل میشه دیتاها به هم، به شدت پزشک در معرض چالش قرار میگیره و مشاغلی که تبدیل شدن به حرفه نگاه میکنن میبینن که جامعه داره به اون اختیاراتی که به اینا داده. یه زمانی پزشک در مقام قدیس محسوب میشد، میبینن که تنه میزنن و این احترام و این جایگاه والایی که به پزشک دادن هی میان نزدیکتر و چالش ایجاد میکنن که اینو پس بگیرن. دولت ها در موضع صرفه‌جویی تلاش میکنن که در حقیقت اون اختیارات تامی که به محافل پزشکی دادن هی اینا رو کمتر و کمتر کنن. ولذا یواش یواش بحث اقتصادی، بحث تجاری سازی یا کامرشیالیسم یا بحث کانسومریت یا اون در حقیقت فشاری که مصرف کنندگان یک فرایند خدماتی به جامعه تحمیل میکنن، به جامعه اون حرفه تحمیل میکنن. مثلا در جامعه پزشکی یا در جامعه جراحان ما یه وقتی میبینید که نگاه میکنیم میریم توی شهر، تعداد زیادی از همکارای آقای دکتر کریمی بوشهر و اینا مثلا رفتن فاکسشون روی بینیه. مثلا استاد ما جراحی داریم که مثلا در هفته پنج تا بینی عمل میکنن، تا تمام اون تجربیات بعد میرید وارد اون حوزه میشید میبینید که واقعا جامعه بخش زیادی از خواستاش رو سویش کرده به سمت در حقیقت اعمال زیبایی، جراحی پلاستیک همینجورن و در جای مختلف. اینا رو به اصطلاح و تحت عنوان به اصطلاح کانسومریزم یا اون تحمیل جامعه مصرف کننده خدمت میاد و بخش از منابع سلامت رو میبره. یا سیستم های بیمه چون بالاخره لازمه که خدمات ارائه خدمات درمانی بهشون یه سازماندهی بشه تا مسافر استمرار پیدا بکنه، مسلح میشن به ریگولیشن ها و قوانینی که محدود کنن این پزشک اینو نبینه، مثلا فقط تخصصی ها یا فوق تخصصی ها فلان امارایی بنویسن، این اعمال محدودیت ها. و از این طرف هم ممکنه سوء رفتار بعضی از اعضای حرفه میاد یه چالشی درست میکنه و مرتب این چالش یا مثلا آموزه های فردی تضعیف میشه، اون ناظر آسمانی جایگاهش تضعیف میشه و خیلی از جوامع اصلا به آتیست روشت پیدا میکنه و افراد میگن آقا این حرف ها چیه، من مثلا بحث اقتصادی چند جامعه تجربه ناخوشایند داره و اون ناظر رو میذاره کنار و میگه که اقتصادم کسب درمانم کسب کنه باید من ملاحظات سود و زیان رو به اصطلاح در نظر بگیرم و مرتکب رفتارهای غیر حرفه‌ای میشه. و از این طرف خود درون سیستم حرفه ضعفایی به وجود میاد، جامعه هم فاصله شو به لحاظ اطلاعاتی کم میکنه با صاحبان اون حرفه و شروع میکنه چالش درست کردن. و شما الان مثلا شاید چند صد سال گذشته رو نگاه میکنی میبینید در مقاطع مختلف حرفه سلامت به عنوان یک حرفه که یه زمانی همتراز پیسی بود یواش یواش شاگاش تنظر میکنه. بعد اگر اعضای حرفه بتونن یک فرایند ترمیمی به وجود بیارن، دوباره شایستگی های حرفه رو مثلا در درون خودشون سازمانهایی به وجود بیارن که تخلفات رو کشف بکنه و تخلفات رو سازماندهی بکنه و بعد سیستم هایی میذارن که آموزش هایی داده بشه که یا ساپورت های جدیدی از طرف سازمانهای حمایتی و دولتی به وجود بیاد که میزان بروز خطا رو پیشگیری کنه، کم بکنه. و خب از این نظر این مقاله خیلی جالب بود برای اینکه می‌بینیم که جوامع مختلف کم و زیاد با چالش‌های حرفه‌ای شدن مشاغل و این جمله در حوزه سلامت روبرو هستن و حرفه باید خودش تصمیم بگیره. یعنی جایگاهی که الان ما داریم هی قور می‌زنیم علارغم اینکه حالا هنوزم جامعه پزشکی ما از امتیازات احترام برخورد داره، ولی یادتون باشه کسی در مقام دفاع از منویات حرفه و حفظ شونات حرفه نخواهد. پروفشنالیزم به معنای واقعیش مدافع استمرار جایگاه محترمانه حرفه خود اعضای حرفه. ولی از این نظر شاید جوامع صنفی ما این انتظار از زیاد بیداشت نیست، این انتظار از دانشگاه و مثلا فرض انجام‌های علمی و در رأس اونها نظام پزشکیه. خب برای اینکه ما ببینیم یه حرفه چجوری دچار این تحولات حالا یا مثبت یا اکثرا منفی میشه، خب یکیش این بود که ما در حقیقت گذشته رو نگاه کنیم. من به اینا اشاره کردم، حالا تو هر وقت ما محدود میشه
شما 13 دقیقه فرمایش فرمودید، خواهش می‌کنم در
بین
15 تا 20 دقیقه دیگه بالاخره
بین 2 تا 7 دقیقه فقط جمع‌وجور کنم. بله اینا رو اشاره کردم. خب در گذشته معمولاً اصحاب محافل دادگاهی و حقوق، الهیات، معلمی در کنار اطباء یک جایگاه اینجوری داشتن، تجربه در این حرفه‌ها وجود داره. در مشرق زمین هم باز در اون دوره که مشرق زمین پرچم‌دار تمدنی بوده باز این تجربیات در مشرق زمین هم حتی با آموزه‌های دینی و اخلاقی در فرهنگ‌های هندی، در فرهنگ‌های در واقع ایرانی و اسلامی به تنوع دیده میشه. خب بحثی که ما الان واقعش اینه که داریم همجور در گذشته بیم جلو میبینیم که با تأسیس سازمان‌های صنفی و مشخصا تأسیس سازمان نظام پزشکی و بعد در تعریف سازمان نظام پزشکی ایجاد دادگاه های بدوی و بعد دادگاه های عالی انتظامی پزشکان با حضور عامل قضایی حرفه تلاش کرده که خودش به پالایش درون حرفه‌ای بپردازه. ولی مثلا ما هم یاد خود ما که حالا خیلی کهنسال نیستیم میدیدیم که یه دفعه مثلا مجلس وقت یه قانونی میگذرونه تمام اختیارات نظارتی و قانونگذاری و اختیارات مجازات ها رو میده به پزشک قانونی که در واقع از طرف صنف تعیین نمیشه بلکه از طرف سامانه های بالادستی تعیین میشه و میبینیم که در یه دوره‌ای که فرض بفرمایید مثلا دستگیری پزشک با هر تخلفی مستلزم گرفتن اوکی از نظام پزشکی اون شهر بوده یا فیلی ما یه پزشکی رو میبرن مثلا فرض رو چند شب بازداشت میکنن به نظام پزشکی به اطلاع نمیدن و من دوره احروم های فعال میشه و در درون نظام پزشکی ها میرن تو مجلس کرسی‌ها رو به دست میارن همکاری کمیسیون رو جلب میکنن و از طریق کمیسیون طرح‌ها و یا مثلا در خود دولت طرح‌های رو توسط وزارت بهداشت میبرن که این مسئولیت حرفه‌ای رو به وجود بیارن و مرتب در طول اصطلاح دوره‌های مختلف این شکست‌ها و پیروزی‌های کوچک و بزرگ برای حرفه مشاهده شده. من باز از اینهای خورده‌ای سریع‌تر بگذرم که بتونم مسئله وقت رو رعایت بکنم. ولی شما الان می‌بینید که به هر حال پزشکی که بخشی از دستیابی اون احترام و اعتباری بوده که مردم درک می‌کردن پزشکی دوره خیلی طولانیه با پیشرفت علم پزشکی طولانی‌تر هم شده. یه زمانی 90% پزشکی پزشکی عمومی بودن، حالا تازه پزشکی عمومی شده مثل دیپلمه مثلا بیکار. بنده خدا باید بیاد بده 4 سال هم یه تخصص بگیره، باز نگاه می‌کنه تو بعضی رشته‌ها با تخصص هم دستیابی به شغل مطمئن براش میسر نیست، باز میره دوره فوق تخصص و هر کدوم از این دوره‌ها آینده خودش رو می‌فروشه. غیر از اینکه دوره‌ای رو به عنوان آموزش صرف از درآمد صرف نظر می‌کنه و صرف آموزش و ارتقای خودش می‌کنه، گاهی دو برابر اون سال‌ها رو هم از آینده هزینه می‌کنه و به دولت تعهد میده، گاهی تعهدهای محضری خیلی محکم حتی برای آموزشش تعهد میده، ممنوع خروج میشه و 3-4 سال درس میکنه، دو برابرش متعهد میشه که بره مثلا در یه منطقه خیلی دور افتاده خدمت میکنه. مثلا چالش های اقتصادی جامعه باز این دوره رو سختتر و سختتر میکنه، ولی از اون طرف میبینه که درآمد یا فرض بنامید اعتبار اجتماعی مثل اون قدیمی که دانش آموز بوده در نظرش پزشکی جایگاه خیلی والایی داشته، اون جایگاه براش قابل تأمین نیست. عوامل تجاری سازی فرایند سلامت، اینکه بیمه ها مداخله میکنن، محدودیت های اعمال میشه در مورد محل خدمت، آزادانه نمیتونه تصمیم بگیره در مورد فرض بفهمید اشتغال به حرفه تبابت، در شاخه های مختلف نظارتی یک قانونی وزارت بهداشت میذاره، یه قانون نظام پزشکی میذاره اینقدر امتیاز بگی، توی دانشگاهی هم که میره کار میکنه باز یه قانونی میگن آن تو باید مثلا این 3-4 تا بیمارستان ما رو تخصصی 30 تا آمکار بده تا ما به شما اجازه مثلا بطری که قانون هم برای پیشبینی کرده قرار صادر بکنن. پس مسئله تجاری سازی، مسئله فشار مصرف کنندگان، مسئله بروکراتیزاسیون یا اینکه به موازات ایجاد سیستم های گسترده ما سیستم وقتی به وجود میاد در این حالی که امتیازاتی به ارمغان میاره محدودیت هایی هم به وجود میاره. شما یا خیلی برای کار خیلی کوچک بعد از 5-6 جا اوکی بگیری و رفتار غیرفعیل هم که عرض کردم و در ایران مشکل تر، یعنی ما متوسط چالش های بین المللی که حرفه باش رو بروی بیریم در ایران به خاطر پایین ترین نرخ تعرفه در دنیا، بی‌ثباتی اقتصادی، مهاجرت کادر درمان، زیر ساختهای فرسودی نظام سلامت، عدم وجود علاقه برای پر کردن باکس های آموزشی در حوزه‌های تخصصی و فوق تخصصی، ضعف رو به تشدید ارزش پول ملی، چالش های پروفشنالی خیلی بیشتره. در این زمینه در حقیقت من باز تأکید میکنم که ما منتظر کسی بیرون از حرفه، مطمئنا تلاش های خارج از حوزه حرفه به ضرر ماست، یعنی برای محدود کردن اعتبار و اختیارات اعضای حرفه سلامته، ولی زاد باید اعضای خود حرفه در محافل اینجوری، هر انجمنی، هر انجمن علمی باید یکی از جاباشی این باشه که در حقیقت اعتبار اون حرفه رو در حوزه کاری خودش برای اعضای خودش بالا ببره. باید تلاش کنه تعرفه ها رو با ابزارهای منطقی و قانونی و اصلاح افکار عمومی و اصلاح افکار دولتمندار ارتقا بده. و اگر ما منتظر اتفاق خارج از حرفه هستیم، مطمئنن در اشتباهیم و به خاطر همینی که این سمینار توی عرایز مقدماتی در افتتاحی عرض کردم که ما در واقع اینجا همکاران رو صدا نکردیم که اونا رو نصیحت کنیم که شاخص‌های فرعی تعهد حرفه‌ای رو بیشتر و بیشتر رعایت کنیم که باید رعایت بکنن، چون یکی از ضروریات و عناصر اولیه است. ولی باید بیایم افکارمون کنار هم بذاریم، فکرامون رو روی هم بذاریم و در ساماندهی حرفه در جهت حفظ اعتبار حرفه تلاش بکنیم. خیلی ممنون.